أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ بربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدعو ناديه سندعو الزبانيه. این سوره مبارکی که به نام علق شهرت یافت و علم بالغلبه است، طبق اون چه مشهور بین اهل تفسیر هست، اولین سوره است که بر وجود مبارک پیامبر همراه با بعثتش نازل شد، یعنی مبعوث شدنش با نزول این آیه بود، به تعلیمش با نزول این آیه بود و تلاوتش با نزول این آیات بود و مانند آن. گاهی تعلیم پیام علمی دارد بلاغیر، گاهی پیام عملی دارد بلاغیر، گاهی چون جزء جوامع الکلمه است هم شنونده را به گیرنده را عالم می کند که بتواند قرائت کند و هم محتوای این پیام را به او تعلیم می دهد و هم برنامه رسمی این بعثت را به او ابلاغ می کند و هم بخشی از معارف این مکتب را تفهیم می کند و هم جریان انسان را که هدف کرامت اوست ولی گاه او بیراه می رود و راه کسی را می بندد تر می کند و هم قبل از مسئله ضرب و شتم و عقوبت و کیفر و مانند آن حیا را تعلیم می کند. الم یعلم بأن الله یرا. این معارف را در آغاز نزول این سوره بیان کردن. اگر در بخشی از کلمات آمده است که این اقرأ اولین سوره است، دیگران گفتن اولین سوره مدثر است یا اولین سوره علم نشه است و ماند اون، اون اولیت ها نسبی است نه نفسی. وحی نجومن به متفرقن نازل می شود. چند روزی فاصله شد بین نزول اول و نزول ثانی. بعد از اینکه این فترت دارد پایان میپذیرد و سوره نازل میشود، اونجا اختلاف است که اولین سوره بعد از این ترک چند روزه چیست. فترتی درباره این نزول تنظیمی آمده. گاهی گفتن سوره مبارکه مزمل است، گاهی سوره مبارکه علم نشه به مانند آن. غرض آن است که اونها اولیتشون نسبی است ولی سوره مبارکه اقرأ اولیتش نفسی است. بسم الله که جزء سوره است، اقرأ که جزء سوره است، معناش آن است که از همین بسم الله شروع بکن، از همین اقرأ شروع بکن. قرائت غیر از تلفظ است، تلفظ را هم شامل می شود، ولی اگر کسی کتابی را مطالعه کرد می تواند بگوید خوندم. میتوان از او سوال کرد آیا خوندی؟ یعنی ملاحظه این حروف مجتمع و کلمات مجتمع و آیات مجتمع و حضور علمی اینها و سپردن به ذهن و نفس، این یه راه به قرائت است. بنابراین اگر کسی بگوید من این کتاب را خوندم در حالی که مطالعه کرده است، میتواند صحیح باشد، چون خوندن غیر از تلفظ است، بخش تلفظ را هم شامل می شود که این کلمات را جمع بکند، از ذهن بگذراند، گاهی با تلفظ گاهی بدون تلفظ. در نزد خودت این کار را بکن و تلفظم بکن، بخوان اقرا به نام پروردگار تو، که هم ربوبیت را و هم خالقیت را. خالقیت ناظر به کانه تام است، ربوبیت ناظر به کانه ناقص است، و تقدیم کانه ناقص بر کانه تام برای اون فواصل بخش آیات است که خلق و علق و مانند اون باید هماهنگ باشند. رب بعد از اینکه خلق کرد می پروراند ربوبیت، چون رب مضاعف است، نه اجوف و نه ناقص. تربیت از این باب نیست، تربیب از این باب است. رب یعنی مدیر مدبر، اون کسی که آفرید یعنی کانه تامه باید تدبیر کند، یعنی کانه ناقصه، مدبر باشد، مربی باشد، مدیر باشد. و خدای سبحان هم آفرید و هم تدبیر کرد. اونگاه فرمود خلقتش بچیست، تدبیرش بچیست. خلقتش آن است که از یک نطفه از علق که هم مسبوق است به علم یک نطفه تن من منین یمنا، بعد علقه تن، بعد علقه مزغه و مانند آن. این که در بخش پایانی سوره مبارکه القیام گذشت، علم یک نطفتن من منین یمنا، نازل ترین موجود در ساختار خلقت انسان همین بود. این یک قطره آب را به این صورت در آورده است که دانشمندان فراوان از گذشته دور و همکنون در صدد شناخت اعضا و جوارح بدن انسانن که در بسیاری از موارد با مجهول روبرو شدن، چه رسد به نفخت فیه من روحی. این که انسان را از علق آفرید دو تا پیام دارد، یکی تدبیر عالمانه و حکیمانه خدای سبحان که محیر العقول است، یکی سابقه دیرینه انسان که یک موجود بی ارزشی بود. فرمود خلق الانسان من علق، که مبدا قابلی است، مبدا فاعلی رو خود خدا قرار داد. بعد از خلقت مسئله ربوبیت است که اون را اول اشاره کرد. چون ربوبیت با فرهنگ و تعلیم و تزکیه و مانند اون همراه است، به رسول خود صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید اون که خالق است، اون که رب است، هم کریمانه خلق کرد، هم کریمانه میپروراند. خلقت کریمانه آن است که در حرم امن آفرینش انسان گزافی نباشد، نقصی نباشد، عیبی نباشد، این به صورت لؤلؤ لالا در بیاید. کرمنا بنی آدم، این در خلقتش. در تدبیر و مدیریت و راهنماییش هم کریمانه است که لقد کرمنا بنی آدم. اگر یک مبدأ فاعلی بخواهد در آفرینش کریمانه خلقت کند و در پرورش کریمانه بپروراند، باید خود اکرم باشد. لذا فرمود اقرأ و ربک الاکرم، یعنی انسان در مشهد و در مدرس و در محضر معلم اکرم است. اگر گفتن در فلون مسجد در فلون مدرس اکرم تدریس میکند، یعنی درس کرامت میدهد. مثلا اگر گفتن در فلون کلاس مهندس تدریس میکند، یعنی درس هندسه میدهد. طبیب تدریس میکند، یعنی درس پزشکی میدهد. فقیه تدریس میکند، درس فقه میدهد. اما وقتی خدا در قرآن فرمود اکرم دارد تدریس میکند، یعنی درس کرامت میدهد. کرامت از لطیفترین و برجسته ترین اوصافی است که خدای سبحان اون را در وصف فرشته ها یاد کرد. یک، به وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه کبیر اون را در وصف ائمه علیه و سلام بیان کرد. دو، این بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون، این دستور مبارک انبیا وصف فرشته هاست. خدای سبحان به عنوان اکرم دارد تدریس میکند. اکرم اگر خالق شد کریمانه خلق میکند، و اگر رب شد کریمانه تدبیر میکند و مدیریت را به عهده دارد. خلقت کریمیه این که در دستگاه ذات اقدس او همونطوری که فرشتگان منزه از نقص و عیبند، خلقت او هم به شر ایزد. ممکن است مخلوق در اثر ان الانسان لیطغى ان راه و سغنا از کرامت طرفی نبندد، ولی تمام مبدأ فعلی و فاعلی، مبدأ غریب و بعید، همه بر اساس کرامت تنظیم شده است. اقرأ و ربک الاکرم، که این اکرم تعلیمش کریمانه است، علمش کریمانه است، معلمانش کریمند، متعلم باید کریم باشد. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، انسان نه تنها باید عالمانه سخن بگوید، عالمانه چیز بنویسد، به طوری که لسان احد القلمین است و قلم احد اللسانین است. زبان باید کریمانه سخن بگوید، قلم باید کریمانه سخن بگوید. چون که ذات اقدس اله نه تنها به نون مرکب و نه تنها به قلم سوگند یاد کرد، بلکه به مکتوبات قلم هم سوگند یاد کرد. فمون نون والقلمه به ما یسترون، خدا به وسیله قلم تعلیم داد. اولا ما را به قلم آشنا کرد، بعد گفت چی بنویسیم، به چی بنگاریم که بماند. دو، در محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسی عرض کرد محفل شما بسیار آموزنده و شیرین است. همین که از محضر شما فاصله گرفتیم، اون لذت در کام ما نیست. حضرت همون استعین به یمینک، چرا به من میگی، به دستت بگو، وقتی اینجا میایی لوازم تحریر در اختیارت باشد، کلماتی که میشنوی یادداشت کن، منظم کن، در منظرت بگذار، هر وقت فراغتی پیدا کردی اونها رو نگاه کن، از علم اونها بهره ببر، مثل که در محضر مایی. این تدوین، این کتابت، این انتخاب احسن الاقوال برای کتابت، اینا جزء شعب کرامت در حوزه است، کرامت در دانشگاه است. اکرم بودن خدا به این که از معلم هست، به نویسندگی توجه دادن است، به نوشتن توجه دادن است. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، پس ارباب قلم کریمند، مکتوبات سودمند اهل قلم کریم است، ملفوظات مدرسان اهل قلم کریمند. و مانندون الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. انسان در درون خود دو وصف دارد، یکی این که اون علوم بیرونی را نمی داند. تو سوره نحل فرمود و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، یه وصف کریمانه ای که در خلقت او سهم تعیین کننده ای دارد، اون را ذات اقدس الله در نهان و نهاد هر کسی نهادینه کرده است. در سوره مبارکه شمس فرمود و نفس و ما صباها فالهمها فجورها وتقواها، اینها را در درون او نهادینه کرده است که اینها در حقیقت میزبان انسان هن. اینا علوم انسانی هن که فعلهمه ها فجوره ها و تقواه ها. بقیه را که فرمود والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیا، ولی مجاری ادراک به شما داد جعل لکم سمع را ابصار و افئده. انبیا که آمدن چند تا کار کردن، یکی این که اون علوم فطری را که خدا الهام کرده است اونا جزء ذخایر بودن، اونها را آشکار کردن، اساره کردن، سوره کردن، شیار کردن، به انسان نشون دادن که در نهان و نهاد شما این معارف تعبیه شده است که فرمود انبیاء علیهم السلام یسیرون لهم دفاعین رقوب. بخش دیگر این است که اون چرا که انسان میتواند یاد بگیرد مبادیش رو فراهم کردن، بقیه ترتیبش رو گفتن خودتون فرا بگیرید. طلب العلم فریضه. یه سلسله از علوم است که انسان نه خود دارد نه میتواند از دیگری فرا بگیرد. این که فرمود علم الانسان ما لم یعلم، از این دقیق تر این است که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی ذات اقدس اله یه سلسله معارف را به شما یاد میدهد که شما اون نیستید یاد بگیرید، یعنی در دستگاه حوزه و دانشگاه مطالب عمیق الهی نیست، این را وحی بازگو میکند. منتها عقل که سراج است سرات وحی را خوب درک میکند و با این هماهنگی سراج و سرات انسان میتواند به مقام والای دین برسد، به کرامت برسد، در حد فرشته ها باشد. فرمود اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. منظور از انسان شخص نیست، همه اینها به عنوان آغازین کلام خداست که در مهد و معهد نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اینها را القا میکند. فرمود به این که مستحق لغوی که در مستقبل هست از اونا به ماضی تعبیر میشه، تازه که وارد شده است معارفی آورده، یعنی انسان این معارف را نمیداند و یاد میگیرد. علم بالقلم هست از یک سو، علم الانسان ما لم یعلم هم هست، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون هم هست. چند پیام از این جمله هاست، منتها این جمله اخیر در آیات دیگر است. خدای سبحان انسان جاهل را عالم کرد و می کند، دستورم می دهد که عالم بشود. همو طلب العلم فریضه که قبلن ملاحظه فرمودید، این تای فریضه تای تأنیث نیست، وگرنه ابتدا مذکر و خبر مؤنث مناسب نیست. این تای مبالغه است، یعنی فراگیری علم بر انسان خیلی لازم و فرض است. بعدم فرمود یک سلسله اموری خدا به شما یاد میداد که در جای نیست که شما اونها رو یاد بگیرید، همه اینا زیر مجموعه علم الانسان ما لم یعلم هست. اون وقت یکی از نمونه های علم الانسان ما لم یعلم همین است که انسان قدرت زده است، طبعش اینه. البته بسیار از فضائل است مربوط به فطرت است که کمتر به اون فضائل فطری توجه میشه. بسیاری از رذایل اخلاقی است که خاصیت مادی بودن و طبیعی بودن انسان است. انسان حلو است، انسان جزوع است، انسان منوع است، انسان خیر را فقط برای خود میخواهد و تنگ نظر است. قرآن کریم تقریبا بیش از 50 بار انسان را از منظر طبیعی و طبیعت دید و نقد کرد، اما در همه موارد یا اکثر موارد وقتی سخن از پرهیزکاران الهی شد الذین فی اموال حق و معلوم به سائل و محروم مانندون، اینجا هم برای اینکه اون قده بدخیم را از جامعه اسلامی دور کند که اون طغیان است، در آغاز به اسد این را هم مشخص کرد، گرچه این شش آیه اول گفتن نازل شده است، بعد آیا دیگر کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، طبع انسان این است، نه فطرت انسان، طبع انسان این است که اگر از دیگران بی‌نیاز شد و از مالش خوب شد طغیان میکنه. این طغیان و تعدی که از مرز عدل و محور عقل گذشتن، در بخش‌های علمی از اندیشه ناب گذشتن، در بخش‌های عملی از انگیزه ناب گذشتن، این طغیان است و هر طاغی هم سرنگون خواهد شد. به دین آمده برای این که به ما بگوید نه سرنگون بکن نه سرنگون بشو. اونه که اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها، اون را ترد کرد. چون معلم اکرم در حوزه کرامت درس داد، کرامت بدون علم نمیشه، علم بود و نبود را داد، علم باید و نباید داد. در علم بود و نبود همونطوری که قبلا بیان شد انسان میفهمد خدا چه کرد و چه نکرد. در باید و نباید انسان میفهمد خدا از او چی خواست و چی نخواست، چی رو گفت انجام بده چی رو انجام نده، که بازگشت حکمتین در حقیقت به همون جهاندانی و جهانداری و جهان آرایی است. در اینجا فرمود به این که کرامت انسان در این است که از مرز تجاوز نکنند، ولی غالب افراد در اثر گرایش به طبیعت و محرومیت از فطرت، همین که وضع مالیشون خوب بشد یا از دیگری و جامعه به حسب ظاهر بی نیاز شدن، طغیانشون شروع بشود که مرز استغنا مساویست با مرز طغیان. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، گاهی مستغنی است و خود را مستغنی نمی بیند، این هنر است. گاهی مستغنی نیست و خود را مستغنی می بیند، این عیب مضاعف است. گاهی مستغنی هست ولی در اثر اینکه گرفتار هوس هست خود را هم به طغیان گری می بیند. این تعادل بین استغنا و غناس. اما اون دو قسمت ها برخی هستن با اینکه مستقلی نیستن خود بزرگوینن، با اینکه نیازمند به جامعه هستن خود را مستقلی میپندارن و روی این پندار طغیان میکنن. علی حال همه این موارد طغیانش بد است. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، باز راه علاج بد است، هم دفع و هم رفع. هم در تلیعه می فرماید مواظب باش که خود را مستغنی نبینی تا طغیان نکنی، هم فرمود اگر مستغنی دیدی و طغیان کردی راه درمان هست که ان رآه استغنا ان الی ربک الرجعا، که در نوبت بعد انشاءالله این مطالب تدوین می شود. والحمد لله رب العالمین.